أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز سال روز رحلت مرحوم علامه طباطبایی است. ما رساله انسان بعد از دنیا رو امروز داریم شروع میکنیم. در شروع این رساله یه یادی از ایشون میکنیم و بعد یه مطلب بسیار مهمی که این رساله باش آغاز شده رو عرض میکنیم، بعد انشاءالله تا ببینیم که کار به کجا میره. در مورد مرحوم علامه طباطبایی معمولا ما هر جا که صحبتی میکردیم راجب سیره ایشون صحبت میکردیم، نه راجب زندگیش. ولی الان یه وضعیت خود بنده دارم، یادم میاد که زمان جنگ یه جمله مد شده بود، خیلی بدم میامد از این جمله، تقریبا شده بود کلیشه ای. مثلا میگفت که حالا شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ میگفت من کوچکتر از اونم که مثلا پیامی داشته باشم، از این جمله من خیلی بدم میامد. ولی واقعا این الان احساس درونیمه، با اینکه از جملهش بدم میاد که راجع به ایشون صحبت کردن. حالا دوستان فرمودن صحبت کنید، ولی واقعا کار ما نیست. ما چی بگیم راجع به مرحوم علامه طباطبایی؟ یه اقیانوس رو شما برای من توصیف کن، یه اقیانوس رو بیار اینجا به من نشون بده. من یه اقیانوس رو بخوام به شما نشون بدم، یه شیشه آبشون میارم میگم این آب اقیانوس است، چجوری بیارم اینجا نمایش بدم؟ اما ایشون یه بزنگاهایی در سیرش داره، در زندگیش داره که حالا بعضیشو تحرکن منحسه امروز عرض میکنیم تا برسیم به بحث خودمون که یکی از مطالب مهم ما اینجاست. و اون این است که حاج آقای امجد میفرمودن که مرحوم علامه بزنگاه بحث که به مطلب ما مربوط میشه اینجاست. حالا من یه موقعی میگفتم 6 دوره، ایشون فرمودم 4 دوره، دیدم تو روزنامه نوشته 3 دوره. حالا خودشون به من فرمودن عدد نگو، چند دوره؟ چند دوره بهارالانوار رو مطالعه کرده با نظر تحقیقی. بعد از این مطالعه این روش رو از درون روایات اهل بیت استخراج کرده که روش تفسیر آیه به آیه است. شما بعضی نمونه‌های خیلی کوچیکش رو تو بحث قبلی ما ملاحظه فرمودین که ما البته فقط نقالیم، نقل میکنیم مطالب ایشون. در واقع حاج آقا میفرمودن که ایشون با تدرب در روایات این بحث تفسیری رو بیرون آورده. راجب روش ایشون و مطالب ایشون اگه بخوایم جملاتی رو عرض بکنیم که از بزرگان بخوایم بگیم طولانی میشه. فقط شما میدونید که در حوزه علمیه عالی ترین کتابی که در دوره سطح میکنن کتاب کفایه است، که بعد از کفایه دیگه وارد درس خارج میشن، در درس خارج کتاب دیگه نیست. استاد یه مباحثی رو طرح میکنه، کر و فر میشه، این شخص هم اینجا روش رو یاد میگیره. در علوم نقلی عالی ترین کتاب صد کفایه است. در علوم عقلی هم عالی ترین کتابی که اگه کسی توفیق خوندنش رو با استاد پیدا بکنه به خودش افتخار میکنه در حوزه علمیه، کتاب اسفاره. آیت الله جوادی که خودشون مدرس این کتاب بودن و هستن میفرمودن که شما المیزان رو با کفایه و اسفار مقایسه نکنید. المیزان اصلا با کفایه و اسفار قابل مقایسه نیست. دیروز یه جای خدمت حاج آقا بودیم، ایشون میفرمودن که فخر رازی در زیر آسمان، اگه نگیم ذهنی جوالتر، اقلش اینه که بگیم یکی از ذهنهایی که در زیر آسمان ظهور پیدا کرده به جولان ذهن فخر رازی نیست. یعنی اگه بخوایم بگیم جوالترین، حالا اگه نخواهیم این کلمه رو به کار بریم، باید بگیم یکی از جوالترین ذهنهایی که در زیر آسمان پیدا شده فخر رازیه. ایشون میفرمود که شما 100 تا فخر رازی رو جمع کنید، اگه تونستن یه صفحه از صراط مستقیم جلدی که المیزان رو نیستن زیل آیه اهتن از صراط المستقیم، چون یه بحثی داره راجع به صراط مستقیم، شما پیدا کن کسی بتونه نیست. توی جلسه به ما میفرمود اگه همه علمای امروز رو جمع کن، اگه تونستن یه صفحه صراط مستقیم بنویسن. حالا راجع به عظمت ایشون اگه بخوایم صحبت بگیم، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح رشک آن ملک. فقط به طور اجمال و اختصار که بحث ما امروز با این بحث شروع میشه، روش تفسیر آیه به آیه ایشونه. البته کتاب در روش شناسی زیاد نوشتن، ولی من تا اونجایی که بررسی کردم ندیدم کسی روش شناسی علامه رو نوشته باشه الا این کتاب شمس الوحی تبریزی که حضرت آیت الله جوادی نوشتن. این کتاب واقعا روش شناسی است، یعنی اگه کسی بخواد سیره، نه زندگی نامه، سیره علامه رو در علوم مختلفی که ایشون درش متخصص بوده پیدا بکنه، باید به این کتاب شمس الوحی تبریزی مراجعه بکنه که وقت اون بیانات ایشون در اونجا عظمت علامه رو روشن میکنه. ما در واقع این رساله‌ای که الان می‌خوایم واردش بشیم، رساله انسان بعد از دنیاست. انسان بعد از دنیا یعنی معاد، که از مرگ شروع میشه به معاد ختم میشه، به معاد عمومی موجودات. مرگ و نفخ صور و برزخ و قیامت و شهادت و میزان و صراط و اعراف و اینا فصولی هستند که در 17 تا فصل انشاءالله قدم به قدم میریم جلو، راجع به حوادثی که پس از مرگ برای انسان اتفاق میفته از زبان جناب علامه. اون وقت ایشون میفرمایند که در شروع رساله میفرمایند ما مسلکی که انتخاب کردیم برای این رساله، چون شما حتما میدونید که این رساله قبل از المیزان نوشته شده، یعنی ایشون المیزان رو در قم نوشتن، قبل از اینکه به قم تشریف بیارن بین سالهای تحصیلاتشون در نجف و حضورشون در قم، 10 سالی رو، حدود 10 یا 11 سال رو در شادآباد تبریز به سر بردن که اونجا کار کشاورزی میکردن. خودشون در زندگی نامه‌شون فرمودن که این سالها از سالهای خسارت عمر من بود. حالا تو این سالها 7 رساله رو نوشتن، تفسیر البیان رو تا جلد 6 نوشتن و عرض شد که اینا رو جزو سالهای خسارت عمرشون حساب کردن. در واقع شالوده المیزان اونجا عرض شد که گذاشته شده. اون وقت تو این رساله می‌فرمایند روشی که ما الان استفاده می‌کنیم برای این بحثمون، روش تفسیر آیه به آیه است. و تعبیری که دارن میفرمن این روش بعید القور منیع الحریم و سیع المنطقه است، که این کار بسیار مشکلی است که کسی با این روش بخواهد قرآن رو تفسیر بکنه، خصوصا این که این نمونه قبلی نداره. یعنی مفسرین شیعه و سنی تا روزی که این کتاب نوشته شده و بعدش المیزان نوشته شده، از این روش در تفسیر استفاده نکردن و فقط شما این نمونه را در روایات رسیده از اهل بیت مشاهده میکنید، همون که آیه امجد فرمودادشون 3 دوره با نظر تحقیقی مطالعه کرده بود، بهارالانوار رو روش شناسی کرده بود که حالا ما یه بحثی ساعت قبل خدمت بعضی از دوستان داریم اونجا، امروز ملاحظه فرمودن و جلسات پیش هم بوده که روش شناسی میکنیم که چطور علامه یه روایت رو زیرو رو میکنم و مطالبی ازش استخراج میکنه که ما هرگز با مطالعه اون روایت اصلا این مطالب به ذهنمون نمیاد. حتی آیات قرآن که مکرر تو المیزان، دائما ما تو المیزان هرچی میریم جلو انگشت حیرت به دهان میگیریم که این مرد بزرگ چطور تونسته از این آیه یه چنین مطلبی رو استخراج کنه که وقتی شما میشنوید میبینید این کنار دستتون بود ولی متوجهش نبودی. یعنی انسان خودش هم فطرتاً تایید میکنه صحت این مطلبو خیلی جا، ولی میبینه که به هیچ وجه به معلومه که اینا خیلی با علم حصولی و تفکر و اینا نیست. همون فرمایش مرحوم آقای مطهری که ایشون فرموده علامه المیزان رو با تفکر ننوشته، المیزان الهامه. و بنده اینو به چند روایت شنیده بودم، این روایت اخیر خیلی شگفت زدم کرد که این روایت اخیر رو فرزندشون برای بنده نقل کردن، دیگه من مشافهتن از ایشون شنیدم، نقل قول نمی کنم، که گفتن مرحوم علامه اولا که ایشون روزی 14 ساعت کار میکرده، ما یه روز تعطیل داریم خودمونو میکشیم تا شب 4 ساعت کار مفید دست توش در میاد، روز 14 ساعت کار میکرده. ایشون میگفت گاهی 15 روز بدون نقطه مینوشت. من اینو 15 صفحه شنیده بودم، ایشون گفت 15 روز بدون نقطه مینوشت. ما ازشون سوال کردیم، گفتیم بعد برمیگشت 2-3 روز تصحیح میکرد، نقطه میذاشت و تصحیح میکرد. گفتیم آقا شما چرا این کارو میکنی، چرا بدون نقطه مینویسی؟ ایشون فرمود مطالب به من هجوم میاره، فرصت نقطه گذاشتن ندارم، اگه بخوام نقطه بذارم مطلب از دستم در میره. اینجا انسان یادمون جمله امیرالمومنین میفته که حجم به همول علم، حجم به همول علم، این مصداقشه. که علم به اینا هجوم آورده و اگر کسی کمی آشنا باشه در همین حد اطلاعات کمی که مثلا بنده و امثال بنده دارن، وقتی مراجعه میکنه به المیزان در حد این اطلاعات کم تایید میکنه و هر چقدر اطلاعاتش بالاتر میره بیشتر تایید میکنه. الان امروز که ما اینجا هستیم حدود 30 سال از تفسیر آیت الله جوادی میگذره دیگه. ایشون قبل از این تفسیر کتابایی رو درس داده که ما حتی اصلا نمیتونیم بفهمیم. کتابایی که ایشون تدریس کرده، کتابای عقلی که درس داده، ما اصلا نمیتونیم یه خطشو بفهمیم. ایشون درس داده این کتابا رو، سطحشو درس داده، خارجش هم درس داده، کتابای بو علی سینا، کتابای ملا صدرا. بعد از اون دوره استادایی که دیده، یکی از سالهای قبل که ایشون تشریف بردن به خارج از کشور برای معالجه، پزشکا وقتی از مغزشون عکس برداری کردن گفتن که این مغز 16 سال جلوتر کار کرده. حالا با چه طریقی فهمیدن؟ گفتن 16 سال جلوتر از زمان خودش کار کرده. اون وقت این آقا که زانو زده در مقابل علما، این همه استادای بزرگ دیده، سالها در محضر علامه طباطبایی بوده، حاجی امجد میفرمود که هر روز در المیزان به حیرتش افسوده میشه. ایشون میگفت به من گفته که من 30 تا تفسیر میبینم اما فقط از المیزان استفاده میکنم. اگر المیزان نبود ما نمیتونستیم تفسیر بگیم. و عرض شد که آج آقا گفتن، من بهشون گفتم علامه در نجف که بوده سجده های 5 ساعته داشته. ایشون گفت با تعجب گفت پس از همینجا این مطالب بیرون اومده، از همینجا این مطالب بیرون اومده. فرزندشون به بنده گفتن ایشون خیلی اعمال عبادی خاصی نداشت، خیلی مثلا حالا نمازهای طولانی بخونه، دعا خیلی بخونه، گفت ولی روز 14 ساعت کار میکرد. ولی از اون زمانی که با آقای قاضی بود در نجف یک ملکاتی پیدا کرده بود که اون ملکات همیشه باهاش همراه بود. و حالا البته اینا برای علامه خیلی کوچیکه این حرف، ولی حالا ایشون نقل قول میکنم دیگه، میگفت اگر اراده میکرد هر چیزی که در درون شما بود رو مشاهده میکرد. اگر اراده میکرد همه چیزو میدونست. اگر اراده میکرد گفت به مادر ما گفته بود که تو قبل از من از دنیا میری، ولذا مادر ما مثلا نگران وضعیت ایشون بود بعد از خودش. حالا به هر تقدیر این مطالب برای علامه طباطبایی چیزی نیست. شاگرد علامه طباطبایی و فرزند علامه طباطبایی به فرمایش حاجی امجد تفسیر المیزانه، چون فرزند من فرزند جسم منه، فرزند جان من اونی که از جان من بیرون میاد، از جانش این تفسیر المیزان بیرون اومده که آقای متعریف فرموده بود 100 سال دیگه بعد بشینن تازه بحث و بررسی کنن آرای علامه رو بفهمن. حالا هم مقدار ما بسنده میکنیم برای شادی روح ایشون و تمام استادانشون و همه کسایی که به گردن مرغ دارن، یک صلوات با یک سوره توحید قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. رسالت الانسان بعد از دنیا. این رساله، رساله انسان بعد از دنیاست. الحمدلله رب العالمین و الصلاة على اولیاء المقربین سیما محمد و آل الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. هذه رسالة فی المعاد. این رساله در معاد است که نشره فیه به اون الله سبحانه حال الانسان بعد حیاته دنیا علام و یقوم و علیه البرهان. ما در این رساله حال انسان رو بعد از دنیا بررسی میکنیم بر اساس برهان. این شاه کلید رو یادم رفت بگم، این مطلب بسیار مطلب مهمی است، خصوصا برای کسایی که میخوان این مطالب رو سند کنن، که ایشون یه تفسیری به نام تفسیر البیان داره تا جلد 6 اومده تا سوره یوسف، بسیار تفسیر نورانیه. حتی حالا این من از خودم دیگه میگم، اگه اشتباه هم باشه به کسی منسوبش نمیکنم، نورانیتش از المیزان بیشتره، خیلی تفسیر نورانیه، عجیب تفسیریه این تفسیر البیان. ایشون من تعجب کردم که چرا ایشون تموم نکرده اینو. اتفاقا آزادهشون فرمود، باز اینم مشافهتا شنیدم، میگفت من از آقا سوال کردم، گفتم آقا شما چرا این تفسیر رو به آخر نرسوندی؟ ایشون فرمود که به خاطر اینکه ما این تفسیر رو بر اساس روایت نوشتیم و روایات ما رو دیگران قبول ندارن. باید تفسیری بنویسیم که جهانی باشه دیگه. خب من میگم امام صادق گفته، میگه تو برو اول ثابت کن که اون امامه، حالا بعدش هم فوقش هم ثابت کردی امام من که نیستش که، من حرفشو قبول ندارم. لذا ایشون اومد سراغ یک روش دیگری به نام روش برهانی، منتها این روشو از روایات گرفته، از روایات روشو گرفته، نه اینکه روایتو ذکر کنه بگه بر اساس این روایت تفسیر آیه میشد، این کارو نکرده در المیزان، بر اساس برهان تفسیر کرده. اولین رساله که نوشته رساله برهانه، اگه کسی خون فهمید من به جایزه میدم این رساله، رساله برهان و تحلیل و ترکیب، انشالله اینا باید برای کسایی که میخوان کار مستمر بکنن رو آثار علامه کتاب درسی باشه، که اصلا کسی خبر نداره این تحلیل و ترکیب دوتا از شاخه های بسیار مهم برهانه. شما اگه تحلیل و ترکیب بلد نباشی نمیتونی از المیزان سر در بیاری. لذا ایشون اساسش چه تو این رساله های هفتگانه چه در تفسیر المیزان برهانه، یعنی بر اساس برهان آیه رو تفسیر کرده، البته بعدن روایت رو هم آورده به عنوان شاهد مثال. پس روایت شاهد مثاله نه استدلال، گرچه وقتی کسی عمیق بشه میفهمه روش استدلال رو از روایات گرفت. لذا اینجا عبارت دقیقه، میفرماید الا ما یقوم علیه البرهان، بحث ما بحث برهانیه، منتها و یستخرج من الکتاب، از آیات قرآن هم استفاده میکنیم، منتها آیات قرآن رو میبریم توی سیاق برهان، یعنی قالبمون برهانه، مادهمون آیات، و یک شفا انها سنه، روایات هم میاریم به عنوان شاهد مثال. روایات از این معنایی که ما میگیم کشف معنا میکنه. غیر انا آثر نافی حل اختصار، البته ما روش اون اختصاره، و چقدر مختصر این رساله، پدر انسان در میاد به خود بفهمه که یه دفعه بعضی جایشون 10 تا آیه فقط آورده، حالا شما بفهمی که این آیات چه سیر منطقی داره. آخه یه موقع من دارم حرف میزنم 10 تا آیه رو پشت سر هم دیگه میارم بی ربط، اما این آیاتی که پشت سر هم دیگه اومده، یکی صغرای قیاسه یکی کبرای قیاسه، این دوتا میشه نتیجه، اون نتیجه با آیه سومیه دوباره میشه صغرا و کبرای قیاس، بعد میشه دوباره نتیجه رو آیه بعدی، یه جایی اینطوری. حالا میبینید شما نمونه هاش، فإن المسلک الذی نستعمله من تفسیر الآیت بالآیه، این روشی که ما استفاده کردیم در تفسیر آیه به آیه، بعید القور منیع الحریم وسیع المنطقه، اولا بسیار دور از دسترس، در ثانی حریم این روش و مسلک بسیار سخت قابل دستیابی، و ثالثا اینکه وسعت خیلی زیادی داره، که لا یتسیر استیفاء الحظ منه فی رسالت واحده، نمیشه تو یه رساله مثل این که رساله مختصری است به طور کامل مطلب و شرح کرد. شرحش رو هر کی میخواد مراجعه کند به المیزان، که الان این چون قبل از المیزان نوشته شده، خدا لطف کرد به بشریت، به ایشون فرصت داد که المیزان رو بنویسه. یغاس و فیهن نظیر، حالا اینو من دیگه شرحش رو نمیتونم عرض کنم، میگه نظیر، یغاس و فیهن نظیر به نظیر و شبیه به شبیه، نظیر رو با نظیر قیاس میکنیم، شبیه رو با شبیه، اطراف رو به نسب، یؤخذ به حل جار بالجار، جار رو با جار، که الان یه توضیح عرض کنم این روشن میشه، و ستقف و انشاء الله العزیز علی صحت قولنا هازا، به زودی شما متوجه میشید بر صحت این مطلب ما، و من الانصاف ان نعترف ان سلفنا من المفسرین و شراح الاخبار احملوا هذا المسلک، مفسران قبلی و شارحان روایات این مسلک رو درش اهمال و سستی کردن، فاستنباط المعانی و استخراج المقاصد، فلم یوسرون یورسونا فیه الا ولا یسیرا من خطیر، حتی ذره ای از این دریای عظیم رو برای ما به ارث نذاشتن که ما مراجعه کنیم از اون روش استفاده کنیم. فالحاجم و الى هذه الاهداف، کسی که به این هدف هجوم میبره، والغایات علی صعوبت منالها و دقت مسلکها، و توجه به اینکه این روش بسیار روش دقیق و سختی است، کساؤن الی الهیجاب غیر سلاحی، مثل کسی که حمله به دشمن میکنه بدون سلاح، این اقتباس از اون شعر مغنیه، اخاک اخاک ان من لا اخن له کساؤن الی الهیجاب غیر سلاحی، از اون اقتباس کرده، مثل کسی که به سن هیجا یعنی میدان جنگ، به میدان جنگ میره ولی اسلحه نداره، و الله المستعان. حالا در ذیل این مطلب ما دیگه فقط اصل رساله رو به شما دادیم، تقلباش برای خودمون گذاشتیم، تقلبای آخرش کردیم از المیزان. اینجا یه مطلب بسیار مهم که مطلب قبلی رو روشن میکنه وجود داره. اینو تقاضا میکنم دقت بفرمایید که از شبهاتی هم که ممکنه در جامعه باشه با این رفع میشه. حالا من به شبهه اشاره نمیکنم. میفرماید که قرآن کریم چند تا جمله راجع به خودش داره. یه جملهش اینه که میفرماید که اذا کان الکلام قائما علی اساس الحقیقه و منطبق المعنا علیها تمام الانطباق لم یکذب الحقایق الاخر. هیچگاه یه حقیقت دیگر رو نقض نمیکنه. شما در رشته اعداد هیچ وقت نمیتونید یه عدد رو پس و پیش کنید. هیچ وقت یه قانون ریاضی قانون دیگر ریاضی رو نقض نمیکنه. قوانین ریاضی مثل آجرهای یک ساختمان که روی هم سوار میشن روی هم سوارن. قوانین یک علم واحد همدیگر رو نقض نمیکنن. ولی میگن دروغگو کمافزه است، چون یه چیزی میگه بعد یه چیز دیگه میگه که به اون بی ربطه. اما اگر کلام مبتنی بر حقیقتی باشه، به هر زبانی که شما از این حقیقت نقل معنا بکنی، اون زبان با اون زبان بعدی واحده. از یه حقیقتی داری سخن میگی، 10 نفرم اگه از این حقیقت حرف بزنن، کنه مطلبشون به یه جا ختم میشه. میفهمد اگه یه حقیقتی در کار باشه، این حقیقت اجزایی داشته باشه، همدیگر رو تکذیب نمیکنن. فان الحق مؤتلف الاجزا و متحد الارکان. حقی که ارکان متعددی داره، ارکانش چون اساسشون حقه، همدیگر رو تایید میکنن. لا یبطل حق حقا، هیچگاه حقی حق دیگر رو باطل نمیکنه. این صفت باطله که باطل رو باطل میکنه. بعد میفرماید که حالا به این دعایه نگاه کن که فمازا بعد الحق الا الزلال. فقط راه حق راه حقه، غیر راه حق گمراهیست. و یا در جای دیگه میفرماید ولا تتبع السبل فتفرق بکن. حالا این مطلب رو ملاحظه فرمودین، حالا ببینید چه نتیجه حاصل میشه. فرماید که و ازا، خیلی مطلب اینجا دقیقه، کان الامر و کذالک، وقتی قضیه اینجوری شد، فلا یقع بین اجزاء الحق اختلافون، اجزاء حق با هم اختلاف ندارن، بل نهایت الائتلاف، بلکه در نهایت الفت و هماهنگی هم، که یجر رو بعضهو الی بعض و ینتج بعضهو بعض، یکی به یکی دیگه ختم میشه، یکی نتیجه یکی دیگه است. مثل قواعد ریاضی که یه قانونی از خودش یه قانون دیگه متولد میکنه و از اون قانون یه قانون دیگه متولد میشه. مثل قیاسات منطقی که قیاسات منطقی گزاره های بدیهی از خودشون گزاره های نظری درست میکنن. گزاره نظری پایش به یه گزاره دیگه است. شما وقتی مثلا میگی که جیوه فلز است، این یه گزاره درسته. هر فلزی حادی است، اینم یه گزاره درسته. این دوتا گزاره درست با هم سازگار میشن، یه گزاره درست سوم متولد میشه از اینا. میگه جیوه فلز است، هر فلزی حادی است، حاصل جیوه حادی است. پس این حاصل با اون کبرا و اون صغرای قیاس قبلی با هم هماهنگن. نه تنها هماهنگن، بلکه زایش دارن. دوباره ممکنه این نتیجه حاصله خودش با یه نتیجه دیگه در جای دیگه جمع بشه، یه گزاره دیگه از خودش درست کنه. این میشه برهان. حالا اینو شما داشته باشین. میفرماید که ینتج بعضه البعض، یکی یه نتیجه دیگه ای میده. کما یشهد بعضه علی بعض، یکی دیگری رو تایید میکنه، شاهد میشه برای تایید اون یکی. میگه این چرا درسته؟ میگه به دلیل اون قانون. یحکی بعضه البعض و هازا من عجیب امر القرآن. یکی از عجایب قرآن کریم همینه که چی؟ که فإن الآية من آیاته لا تکاد تصمت عن الدلاله ولا تعقم عن الانتاج كلما زمت آیتن الى آیتن مناسبتن انتجت حقیقتا من ابکار الحقائق. قرآن چون بر اساس این مبنا بنا شده، دو تا آیه رو اگه با هم دیگه شما جمع کنین، این دو تا آیه حقیقت سوم نتیجه. حالا کدوم آیه با کدوم آیه جمع شود که یک نتیجه سومی حاصل بشود؟ حتی خود آیه رو شما جمع کنید. اجازه من مثال بزنم. مثالش تخته‌ایه. میگه بحث برهانی. ما یه قاعده تو منطق داریم به نام عکس نقیض. اونایی که منطق خوندن میدونن عکس نقیض. عکس نقیض یعنی چی؟ یه گزاره به ما میدن، میگن هر انسانی ناطق است. ناطق منطقی منظورمون، نه آقای ناطق، ناطق منطقی، ناطق منطقی نطق عقلی. میگن این قضیه رو عکس نقیضش کنید. اگه این قضیه صادق باشه، این قضیه صادقه، درسته، هر انسانی ناطق است، عکس نقیضش هم صادقه. عکس نقیض یعنی چی؟ یعنی این موضوع محمول رو جابجا کن و نقیضش رو بذار. ناطق رو بگو غیر ناطق، انسان رو بگو غیر انسان. عکس نقیض این گزاره میشه هر غیر ناطقی غیر انسان است. اگر گزاره اصلمون صادق باشه، گزاره عکسمون هم صادقه، درست شد؟ حالا من اینو میبرم تو آیات قرآن، یا آیه بر شما مثال میزنم. این آیه کجاست؟ الذین نسوا الله، الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. فارسیش کنیم این آیه رو. کسانی که خدا رو فراموش کنن، خدا اینها رو از یاد خودشون میبره. انسا یعنی به فراموشی کشاندن، من کاری کنم که شما فراموش کنید. ساده فارسیش اینجوری میشه، ساده فارسی اینجوری میشه، میشه نسیان خدا میدهد چیو؟ نسیان نفس رو. نسیان خدا موجب نسیان نفس است. شما اینو برای من عکس نقیضش کن، این دوتا رو جا به جا کن، بگو عدم نسیان نفس. عدم نسیان نفس یعنی چی؟ یعنی معرفت نفس. عدم نسیان خدا یعنی چی؟ یعنی معرفت خدا. عکس نقیضش کن، میشه معرفت نفس معرفت خدا. اینو کی گفته؟ رسول خدا. من عرف نفسه فقط عرف ربه. رسول خدا اینو از کجا گفته؟ این آیه رو عکس نقیض کرده این روایت شد. 20 خورده روایت تو این مضمون تو رسالت الولایه ذکر کرده، با یه جا به جایی در نظام آیه یک حقیقتی ازش درآوردیم که علامه فرموده تنها راه معرفت معرفت نفس. این از کجا آورده؟ یه داستانی هست یادم نمیاد که میگه من فلان درد دارم، از اون میگه آب باران و یه پولی از پدرت بگیر، با آب یه فلان شیء بخر، با آب باران مخلوط کن بخور دل دردت خوب میشه. بعد میگه از کجا؟ میگه میگه از این سه تا آیه تو تفسیر البیان، ان شاءالله یادم باشه درسته دیگه اصل داستانو تعریف کنم. سه تا آیه رو میاره میگه از این سه تا آیه گفتم. نمونه بارزش اینه که شما یک روایت مهمو از کجا آوردی؟ رسول خدا چطوری این مطلبو گفته؟ رسول خدا ممزود شده با قرآن، با یک حقیقتی. حالا عبارتو ببینید، میگه که وقتی یه آیه رو، حالا این کاری که البته ما کردیم، یه آیه رو با آیه دیگه منظم نکردیم، ما فقط یه آیه رو عکس نقیض کردیم. اما گاهی مثلا همونجایی که میگه جیوه فلز از هر فلزی حادیث پس جیوه حادیث، دو تا آیه رو با هم دیگه منظم میکنی، یه حقیقت ثالثه بیرون میاد. اینم یه نمونه داره، یه نمونه شو بگم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شده یادم میاد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. این دو تا آیه رو شما هم دیگه ترکیب میکنه. حالا بذار من یه ترکیب خودم میگم از اونجا استفاده کنم. اول سوره بقره چی داری؟ حالا به اون میگم چیز ارشاد که تفسیر به رأی دارم کنه. فمن تو سوره بقره داستان آدم، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این قیاس شکل چندمه؟ قیاس شکل دومه. این دو تا آیه رو بذاریم کنار هم دیگه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ترکیب این دوتا چه نتیجه میده؟ ولی خدا کیه؟ من تبع هدایا فهو ولی الله. شما میگید چجوری میشه ولی خدا شد؟ میگه باید تابع هدایت باشه، این تابع دستورات دین باشه. فمن تبع هدای فهو ولی الله، این ترکیب دو آیه با یه نتیجه جدید. حالا یک بحث خیلی لطیفی هم در صدر رسالت الهیه است، اونو بعد ان‌شاءالله عرض می‌کنم. اونجا یه نمونه اینجوری داره در فصل پنجم در تتمه، و از این نمونه‌ها پره در قرآن کریم. این معنی این جمله است که این فقط کلما زمت آیتون الى آیتن مناسبتن انتجت حقیقتن من ابکار الحقائق، وقتی یه آیه رو با آیه دیگه که مناسب با او هست منظمش میکنین، یک حقیقت بکری شما از این در میارین که الآیت و سالست و صدقها، یه آیه سومی هم اونو تصدیق میکنه. حالا برای این که من گفتم یه آیه تصدیقی بیاری، من چی گفتم؟ چی در آوردم؟ من تبع هدایه فهو ولی الله، این تصدیقش کجاست؟ رسول ما فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموک تسلیما. پیامبر، تا وقتی تسلیمتو نشن مؤمن نیستن. یعنی ایمان نشانش تسلیم رسول خدا شدنه، همون که اون میگفت تابع هدایت، تابع هدایت شدن، تابع هدایت شدن یعنی تسلیم رسول خدا شدن دیگه. اینجا میفهمد الا ان الطریقه متروکن غیر مسلوک ولو ان المفسرین سارو هذا المسیر لظهر لنا الالیوم ینابی من بهاره الازبه. اگه مفسرین این طریق رو قبلا رفته بودن، چشمه هایی از این دریای شیرین تا حالا برای ما اومده بود بیرون. این فرمایش بود که خودش فرموده بود که المیزان باید 1000 سال پیش نشته میشه تا 1000 سال روش بحث بشه. و خزائن من اسقاله نفیسه، آی جوادی فرمودن ایشان اساس تفسیر خود را بر پایه آیات کلیدی و قرر آیات بنا نهاد، که این روش جز در روایات معصومان در تفاسیر پیشینیان به ندرت دیده می شود. طبق این روش درهای فهم آیات الهی با آیات کلیدی و ریشه‌ای گشوده می شود و با شناخت آیات ریشه‌ای که ریشه های درخت طوبای قرآن کریمن، تغذیه آیات شاخه‌ای فراهم می گردد. اینم روشی که علامه در تفسیر المیزان به کار برده. حالا با توجه به این مطلب می‌فرماید که الفصل الاول فی الموت و العجل، فصل اول در مرگ. چرا بلخواهی؟ مثلا تبت ید و ابی لهب و انده و مفاتح الغیب لا یعلم و الا هو. چرا تو هم میگه بریده با دو دست ابو لهب؟ این وقت این که حالا کدوم آیه نظیر کدوم آیه است یا کدوم عبارت چی بود که شرحش ندادم؟ فرمود الشبیه به شبیه، النظیر به نظیر، الاطراف به نسب. اینا رو کی میتونه تشخیص بده؟ اینا رو کی میتونه تشخیص بده؟ شما اگر رساله برهان بو علی رو 2 صفحه خوندی فهمیدی، من به جایزه میدم. کتابای حوزوی رو 2 جور درس میدن، یکی این که میان کتاب میخونن شرح میدن، اینو شکن سطح. یکی این که میان کتاب میخونن یه عبارت رو میخونن، شروع میکنن به شرح و تفسیر و اظهار نظر و رد کردن و این که به این عبارت فلان شخص این اشکال کرده، این اشکال وارد است، این اشکال وارد نیست، کر و فری که اون استاد باید بسیار قدرتمند باشه تا این کار رو بتونه بکنه. اون وقت با این تفصیل دوم شما چند نفر رو تو قوم داری که اسوار بتونن درس بدن؟ میتونی بنزه انگشتای یه دونه دستت نداری. یا بتونن کتابای بو علی رو درس بدن، شفا رو درس بدن، نداری بنزه انگشتای یه دستت. تازه اونایی که سطحش هم درس بدن، بنزه انگشتای دو تا دستت نداری که سطحشو درس بدن، چه برسه به خارجشو. این فرمایش خود آیت الله جوادی. ایشون میگفت خب این حالا البته تواضع میکرد، میگفت این کتابها درس داده شد، خارجش هم گفته شد. خودشون میگفت خودش هم درس داده، هم خارجش درس داده. خب ایشون این اسواری که درس داده خارج اسواره. مولا صدرا خودش بیاد تعجب میکنه، این خارج اسواره، این اسواری که ایشون درس داده. اون وقت ایشون میفرمود این روش، ولی در اینجا آدم میمونه در تفسیر قرآن کریم، چون این دیگه به برهان خوندن و رساله برهان شفا خوندن و برهان علامه رو خوندن اینا نیست، این یه چیز دیگه میخواد. انما یعرف القرآن من خوته ببه لا یمسه الا المطهرون. اون وقت این آقای جوادی میفهمه که میگه اون سجده های 5 ساعت است که المیزان ازش اومده بیرون، چون آقای جوادی خودش استاد فن، کسی که خودش استاده. ما الان از ساختمون سازی چی نمیدونیم، این ساختمون برای ما با ظریف‌ترین معماریاش تفاوت نداره، قیافش رو تشخیص میدیم اما لطف کار رو نمیفهمیم. یه استاد فن میفهمه که چه دقتی توی این کار به کار رفته، چه زحمتی کشیده شده. یه استاد فن میفهمه که از طریق تحصیلات مدرسه نمیشه المیزان نوشت. برای همین میگه هزار سال بگذری علامه طباطبایی نمیاد. با تحصیل و مطالعه و استاد دیدن نمیشه المیزان نوشت. اینه که اینا در کنار حالا این مباحثه‌های طلبگی که ما میکنیم سر جای خودش، میگفت طرف اومده بود مرحوم هیدجی توی حوزه داشتن زمان رضا شاه راجع به خل صحبت میکردن. خل اینه که من چطوری لباسامو در میارم، الان لباسامو در میارم میرم اون طرف تنمو در میارم، یعنی بدنمو بندازم اینور خودم برم، اینو میگن خل. میگن اولین قدم یک عارف اینه که توان خل داشته باشه. حالا این مرتضی این کارو میتونن بکنن. اینا داشتن راجع به خل بحث میکردن که چطوری میشه، کیفیتش چیه. یک شخصی اساسا وارد مدرسه شد، گفت از چی بحث میکنین؟ گفتن داریم راجع به خل بحث میکنیم. گفت اینا که مباحثه ای نیست که. گفت یعنی چی؟ گفت آه خل این است. یه اینجوری کرد افتاد، رفتن دست دادن دیدن مرده. داده بیداد حالا زمان رضا شاه هم هست، اون که همینطوری بی دلیل هم هزار میبنده. حالا با دلیل این جنازه رو چیکار کنیم؟ عزا گرفته بودن، یه شبانه روز نشسته بودن بالا سر این که با این چیکار بکنن، یادی دادن که انگشتاش یه تکونی خورده بلند شد، گفت خل این است، بلند شد رفت. خل این است، این که دیگه با مدرسه نیست. وقت میگفت که این انداخت مرحوم هیدجی رو توی وادی دیگه. خب شیخ بها در زیر آسمان شما بگرد در غیر مکتبش یه شیخ بها پیدا کن. این موقعی که رفت به مشهد دست زد به این چدن پیر پالاندوز رو، کسی نمیشد، یکی زد پالون میدوخته، پیر پالاندوز پالون میدوخته دیگه. یکی رفت گفت پیر پالاندوز پالونی برای ما بدوز، ما آدم نشدیم 40 ساله. حالا دست زد به این مشته، مشته شد طلا. گفت پیر گفت چیکار کردی؟ گفت دیدم وضعیت خیلی خوب نیست، گفتم یه صفایی بهت داده باشم. گفت حالا اگه راست میگی برش کردی. گفت ما دیگه این ورش بلد نیستیم، از این ور میتونیم چدن رو بکنیم، طلا رو بکنیم چدن، این علمشو نداریم. میگه خودش یه تماشایی کرد این شد چدن. گفت برو نظرتو کیمیا کن. مرحوم جهانگیر خان ستار میزده، ستارش پاره شده، اومده تو بازار یه پیرمردی بهش گفته برو تار دلتو درست کن. گفت تار دلم کجا درست کنم؟ گفت برو مدرسه. رفت مدرسه، شد مرحوم جهانگیر خان قشقایی. جهانگیر خان از علمای معروف ماست، استاد آقای بورجردی بوده. و یک کلمه زیر رو شد. این گفته بود که برو نظرتو کیمیا کن. این شیخ را زیر رو کرده بود. رضا تو اون شعری که در دیوانش داره تمام علوم رو ردیف میکنه. علم رسمی همه خسران است، علمی بطلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی، علمی بطلب که به دل نور است، سینه ز تجلی آن طور است. اون عرض شد که شیخ و خلاصه مسیرش رو عوض کرد. اینم میگن مرحوم هیدجی رو مسیرش رو عوض کرد. حالا به هر تقدیر نمیدونم اصلا کجا به کجا رفتیم. مقصود این که این سوال شما بود که فرمودین آیا بله میشه روش شناسی کرد. یه پایان نامه پولیسانس دیدم روش علامه در تفسیر المیزان، هر چی خوندم تا آخرش دیدم اصلا چی از روشش نگفته، زندگی نامه‌اش رو نوشته و آثارش و کتاباشو آخرش بعد نوشته بله روش ایشان تفسیر قرآن به قرآن است. خب اینو که همه میدونن، حالا چه جوریه بالاخره این روش تفسیر قرآن؟ هر چی خوندیم چیز دستمون نمیاد. حالا این روش تفسیر قرآن به قرآن چگونه است؟ اون مطالب معنویش بالا خوده دیگه، من اونا راهش بلد نیستم. اما اون چی که ما حالا مدرسه ایشو میتونیم بحث کنیم همین مقدار. حالا فرمود الفصل الاول فی الموت و العجل. فصل اول در موت یا عجل، چون یکی از اسامی موت عجل است دیگه، عجل یعنی مهلت. این تیترایی که ما زدیم اینا جزء کتاب نیست، اینا دیگه اصل کتاب و متنه. ما برای این که حالا شما اگه این متن رو حذف کن، این تیترا رو حذف کنید، اصل متن باقی میمونه. این تیترا در واقع روشن میکنه که ایشون بعضی جاها مثلا این 10 تا آیه پشت سر هم آورده. خیلی ما به خودمون فشار آوردیم تا بفهمیم که اینجا چی میخواد بگه. حالا اگه یه موقع اشکالی توی این تیترا هست دیگه از بنده است، اینا به علامه ربطی نداره. این چیزی که فهم من بوده از ترتیب مطالب اینا بوده. بارها شاید من اینا رو مطالعه کردم، تمام آیاتش هم ذیل این آیات تفسیر المیزان رو نگاه کردم. اونی که به ذهنم اومده این بوده. حالا این در واقع متن دستکاری شده است. کل موجود من السماء و الارض و ما بینهما وجوده محدود به عجل. جمله اول دقت بفرمایید، بحث برهانیه، مثل جملات یک قیاسه. مطلب اول، همه موجودات یه عجلی دارن. یک. قال سبحانه ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و عجل مسمى. یه از این آیه فهمیده میشه. تمام موجودات آسمان و خود آسمان و زمین و آنچه که بین این دوتاست یک عجل محدودی داره. پس این عالم یک روزی کارش به پایان خواهد رسید. این یک. فبین ان کل موجود من السماء والارض و ما بینهما وجوده محدود به عجل. تمام موجودات حتی خود آسمان و زمین این وجودشون محدود به یک عجلی است، یعنی یک روزی عجل همه فرا خواهد رسید. سماه و سبحانه و ای قدره و عینه لا یتعدا وجود ان عجله و مقدرم شده، چون گفت عجل مسما، یعنی از اون تقدیر خودش پیشی نخواهد گرفت، از اون چیزی که خدا تنظیم کرده جلو نخواهد زد. این یه مطلب. دو، الامم و المجتمعات لها اعمار و آجال نظیر مال الافراد من الاعمار و الاجال. امت ها هم عجلی دارن، سلسله هخامنشی، سلسله اشکانی. یکی میگفت ظلم میشه، گفتم اگه ظلم نشه که باید همون سلسله هخامنشی هم بر ما حاکم باشه دیگه. ظلم میشه که اینطوری میشه، هر امتی میاد یه امت دیگه جانشینش میشه، یه عده میاد یه عده دیگه میرن. پس امت ها هم عجلی دارن. کما قال سبحانه لکل امت عجلون فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. هر امتی عجلی داره که نه تأخیر میکنه نه تأخیر. و قال سبحانه ما تسبق من امت عجلها و ما يستأخرون. این هم همون معناست. خب حالا این عجل چیه که همه ی عجلی دارن؟ والآیات فی هذا المعنا کثیرتون و عجل الشیء هو الوقت الذی ینتهی الیه. اون زمانی که بهش منتهی میشه. یه پولی قرض میگیرین میگن سر ماه باید پرداخت کنی، اون سر ماه میشه عجل دین. منهو عجل و دین، مثل عجل دین قرض، پول قرض میگیرین یه عجلی داره. و تسمیتو و بالجمله هو ظرف الذی ینتهی الیه الشیء، اون ظرفی که شیء بهش منتهی میشه اون عجلش. ولی ذالک عبر عنه بالیوم، به یوم هم ازش تعبیر کرد، چون اینکه روز پرداخت بدهید رسیده. روز پرداخت بدهی یعنی چی؟ یعنی عجل. میگن یوم، پس عجلی که از معانیش یومه. قل لکم میعاد و یومن، یه روزی هست که لا تستخرون انه و لا تستخدمون، ساعتی از اون نه تأخیر دارین. به همین خاطر به قیامت میگن یوم القیامه، یکی از دلایلش اینه، چون روزیه که وعده ما به پایان میرسه، عجل ما تمام میشه. العجل المسمى عنده. مطلب دیگه، یه عجلی داریم به نام عجل مسمى، یعنی عجل قطعی. این عجل مسمى است. اینجا دو تا مطلبه. دو، عجل مسمى عند الله. این دو، اینجا الان شما یکی از اون صنایع زیر و زبر کردن آیات رو می‌بینید. عجل مسمى عند الله یعنی چی؟ عند الله برای ما این جمله هیچ معنایی نداره. میگم الان که این کاغذ پیش منه، خیلی خوب، حالا دیگه پیش من نیست، خیلی خوب، هیچ معنی نداره، الان پیش من، حالا پیش من نیست. عند الله چه معنایی داره؟ میگین این عند الله یعنی چی؟ عند الله چه خصوصیتی به اون شی میده؟ این دوتا رو میخوایم بحث کنیم. یک، پس دوتاست، یکی این که مسمی یعنی چی، یکی این که عند الله یعنی چی. ثم انه قال سبحانه هو الذی خلقهم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. از این آیه فهمیده میشه دو تا عجل هست. میفرماید او شما رو از خاک خلق کرد، عجل و قضا کرد و تقدیر کرد و عجل مسمى نزد خودشه. فاخبر به ان العجل المسمى عنده. حالا شما نگاه کنی اینجا دو تا آیه نظیر به نظیره. عجل مسمى نزد خداست. من یه سوالی دارم، آنچه که نزد خداست چه خصوصیتی داره؟ ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. این قیاس صغرا.
العجب ما عند الله باق، آنچه نزد خداست باقی است. اجل المسما عنده، اجل مسما نزد خداست، پس اجل مسما باقی است به بقاء الله، قابل تغییر نیست، قابل جابجا کردن نیست، قابل تغییر نخواهد بود و نیست. این میشه معنی اجل مسما. فقط قال سبحانه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، فاخبر به انما هو و موجود عنده حاضر لدیه، هر چیزی پیش خداست نزد اون حاضره، که لا یتطرقه نفاد، تموم نمیشه، ولا یلحقه تغییر، تغییر نمیکنه، ولا یعرض کونون ولا فساد، کون و فساد نمیپذیره مثل موجودات این عالم، فلا یعتبره الزمان و توارق الحدثان، زمان پذیر نیست، ثابته. فالعجل المسما ظرف محذوف محفوظ ثابت یثبت فی مظروف و من غیر تغییر ولا نفاد، عجل مسما نزد خدا ثابت، تغییرم نمیکنه. لزینت الارض عجلون، زینت زمین هم عجلی داره. جلسه قبل راجع به زینت زمین صحبت کردیم، گفتیم خداوند برای اینکه این بشر باید از این دنیا عبور کنه و حاضر نیست عبور کنه، برای اینکه توجه بشر رو جلب کنه به این دنیا، دنیا رو زینت کرده. اما این زینت یک عجلی داره. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط بهی نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، خدا آب و از آسمان نازل کرده، غذای بشر و حیوانات رو از زمین رویانده. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، وقتی زمین زینت پیدا میکنه و زینت زیبا میشه و ظن اهلها انهم قادرون علیها، حالا وقتش میرسه که دیگه این ثمره این عمرشو بچینه. عطاها امرنا لیلا و نهارا فجعلناها حسیدا، امر ما فرا میرسه و این چیزی که این میخواست درو کنه حسید میشه. حسید از حساد میاد. شما وقتی یه محصولی رو درو میکنین، قیچی میکنین، به این کار میگن حساد. میاد زمینش رو درو کنه، میبینه هیچی تو کار نیست، ایمار مرگه، که لحظه ای که پرده مرگ فرا میرسه، این همه کاراشو تو دنیا کرده، آماده بهره برداری. یه جمله تو مردم معروفه، میگن هیچ وقت نگید آخش، چون تا بگید آخش بدبختی بعدی میاد. اونایی که میگه آخش دیگه همه چیز زندگیمون تنظیم شد، اینا بعدش میمیرن. این معروفه بین مردم، میگن ما مصداق زیادم دیدیم برش، مصداق زیاد داریم، یه همه زندگی تنظیم شد. یه حالا که تنظیم شد بفرمایید. و ظن انهم قادرون علیها، حالا که میخواد میوه این عمرشو بچینه، یه باقی درست کرده 70 سال، حالا میخواد میوه بچینه. عطاها امرنا لیلا و نهارا، شبانه یا در روز امر ما میاد، امر یعنی عذاب. فجعلناها حسیدا، ما این زمین کشاورزی اینو حسید میکنیم. وقتی که پرده مرگ فرا میرسه، میخواد بچینه، هیچی تو دستش نیست. که علم تغنب الامس، انگار اصلا دیروز اینجا چیزی نکاشته بود. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، این آیه مال اونجا نیستش که یک کشاورزی گندم کاشته، سیل اومده گندمشو برده. مال کشاورز عمره، که یک عمر کشت کرده، حالا میخواد بهره برداری کنه، مرگش فرا رسیده. الان در صحنه اون طرف این چیزایی که این کشت کرده اونجا میوه نداده، خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم. فاخبر سبحانه بالعجل الذی لزینت الارض، خدا از این مهلت زینت زمین خبر میده. البته یه چیز دیگه هم هست، خود این زمین و بساط زمین هم یه روزی برچیده میشه، اینم هست. اون روز قیامت عمومیه، هر شخصی یه قیامتی داره، اون مرگشه. یه قیامت عمومی هم هست که بساط برای همه برچیده میشه، اون روز قیامت. از شمس و کبرت و از نجوم کدرت، اون آیات مال اونه. حالا جلوتر میاد، و کذالک الحیات الدنیا فهناک امر الهی یتحقق به العجل الدنیوی، این عجل دنیایی با یک امر الهی تحقق پیدا میکنه. پس العجل و عجلانه، عجل زمانی و دنیوی و امر الهی. یه عجل دنیایی زمانیه که کم و زیاد میشه. الان من سم بخورم میمیرم، نخورم نمیمیرم، این عجل دنیاییه. اما یه عجلی اندالله، اون ثابته. نه اینکه چون اون ثابته پس دیگه هر کی همون روز که بعد بمیره میمیره دیگه، پس بی خودی نمیگفتن صدقه بدید عمر را طولانی میکنه، چه کاری بی خودیه. مسائل بهداشتی هم رعایت کنین، این همه سر صدا میکنن اینو نخورین اونو نخورین سرطان میگیرین، ما همه چی میخوریم. می خوردن من حقز ازل میدونست، گر می نخورم علم خدا جهل شدن. بالاخره من برای چی صدقه دیگه بدم؟ صدقه عمر را طولانی میکنه، خب نکنم. بالاخره من یه تاریخی باید بمیرم، اون موقع میمیرم دیگه. میگه نه، این دوتاست، تموم شد دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا سر بس همینجا رو شهد آنش برده هست. عشقیه نشده از من، چرا شده؟